بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیری خدمت همه مخاطبان گرامی، بنده حابیل خاوری هستم، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه و در خدمت شما هستم تا در خصوص شرایط و وضعیت بازار سرمایه و همچنین حواشی که پیرامون اون این چند وقته به وجود اومده صحبتی داشته باشم و در آخر هم مسیر احتمالی پیش روی بازار سرمایه رو برای شما عزیزان تشریح بکنم و امیدوار هستم که مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. در ابتدا بهتر هستش که به آمار و ارقام روزانه بازار نگاهی بکنیم و اون رو به هفته‌ای که در اون قرار داریم تعمیم بدیم تا درک بهتری از مسیر کوتاه مدت بازار دستمون بیاد و بدونیم که شرایط بازار در چه وضعیتی قرار داره. خب توی این هفته 120 نماد از نمادهای بازار از مقاومت‌های اساسی خودشون تونستن عبور بکنن و جمعاً چیزی حدود 630 نماد از 905 نمادی که در حال حاضر در بازار سرمایه در تمام بازارها حاضر هستن توی موقعیت‌های هشدار خرید توسط حالا اندیکاتورها و اوسیلاتورها بودن و به نوعی واگرایی‌های مثبتی در اونها ایجاد شده بود. اما از فردا به نظرم بررسی نمادها و دنبال کردن اونها توی تایم‌های پایین‌تر برای کسایی که دیدگاه نوسانی و کوتاه مدت دارن میتونه اولویت بالاتری داشته باشه. توی شاخص کل هم ما محدوده 2,200,000 واحدی به نظر من محدوده ای هستش که حائز اهمیت هستش و از نظر بنده محدوده 2,100,000 واحدی برای شاخص کل چندان اهمیت خاصی نداشت، چرا که از لحاظ علم تکنیکال محدوده‌ای که چندین بار به صورت رفت و برگشتی شکسته شده فاقد ارزش میشه و در واقع صلاحیت خودش رو برای محدوده مقاومتی از دست میده. اما محدوده 2,200,000 واحدی چنانچه با قدرت خوبی شکسته بشه و حجم‌های خوبی بالای اون ثبت بشه و تثبیت صورت بگیره میتونه تمام سناریوهای نزولی که برای بازار ارائه شده و الان هم گوشه چشمی به اون سناریوها وجود داره رو از بین ببره و اونها رو به حاشیه بکشونه. توی معاملات امروز هم ما شاهد این بودیم که عملاً خروج پولی از بازار اتفاق نیفتاد و به نظرم بیشتر دلیل رنج‌های منفی امروز هم جابجایی سهام توی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذارها بود در واقع، که این امر به نظر من ممکنه تا پایان هفته آینده هم طول بکشه و این رنج بودن بازار به نظرم ممکنه که تا پایان هفته آینده اتفاق بیفته. اگه افرادی تو این حالت و تو این وضعیت سردرگم شدن که چیکار بکنیم، یعنی منظورم اینه که در جبهه خریدار باشیم یا فروشنده، به نظرم اینجای بازار برای معاملات کوتاه مدت کمی باید صبر کرد تا شرایط روشن‌تر بشه و به شخصه اعتقاد دارم که صبر کلید موفقیت توی بازار سرمایه هستش و از طرفی صبر سخت‌ترین کار در واقع بشر ذاتاً عجول هستش. واضح هستش که هر بازار مالی از چرخه‌های مختلفی تشکیل شده که به عبارتی چرخه یعنی زمان دوره‌هایی با ماهیت گاهی صعودی و گاهی هم نزولی و از ترکیب چند تا چرخه متوالی چرخه‌های بزرگتر شکل می‌گیرن که در واقع اینطوری میتونم بگم که هنر یه تحلیلگر شناسایی این چرخه‌ها هستش، از طرفی هنر یه معامله‌گر 99% صبر کردن هستش برای شناسایی موقعیتی که حالا با استراتژی معاملاتی اون شخص یا اون تحلیلگر یا اون معامله‌گر همخوانی داشته باشه و فقط 1% اقدام کردن هستش، که متاسفانه ما تو این امر توی بازار سرمایه‌مون شاهد همچین امری نیستیم. توی این یکی دو روزه جنس مثبت‌های بازار کمی واقعیتش هیجانی بود، به نحوی که توی معاملات دیروز سهم‌هایی وجود داشتن که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله اونها بعضاً 3-4% بود و از قضا همون نمادها امروز شاهد بودیم که رنج‌های منفی توشون داشت اتفاق می‌افتاد. از این موضوع نباید بگذاریم که با رونق حالا فضای مجازی و دسترسی به اخبار و اطلاعات و دیتا و حواشی و شایعه‌ها و تحلیل‌های مختلف بعضاً باعث ایجاد نوسانات مقطعی شدید توی بازار سرمایه شده، کما اینکه ما توی گذشته هم شاهد بودیم که این اثراتش به چه نحوی بوده و متاسفانه فعلا مدیریتی روی فضای مجازی توی امر بازار سرمایه اتفاق نیفتاده. مثل همین صحبت‌هایی که آقای علیزاده در خصوص اقدامات مجلس درباره حالا بحث تجدید ارزیابی و کاهش مدت زمان اون از 5 سال به 3 سال که صرفاً حالا یه پیشنهادی هم بوده که توی لایحه بودجه 1403 به عنوان یه پیشنهادی ارائه شده و هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، ولی ما دیدیم که توی معاملات امروز یک هیجان یک ساعته‌ای توی بازار ایجاد شد که عمدتاً هم توی گروه خودرویی ایجاد شد و بلافاصله هم فروکش کرد و در واقع پایدار نبود. اما فاکتورهای اثرگذار روی بازار سرمایه ما واقعا زیاد هستن. این که ما بیان با یه خبر تجدید ارزیابی حکم صعودی بودن بازار رو بدهیم، این که با صحبت یا توییت یکی از اعضای حالا مجلس ما بیان حکم بر صعودی بودن بازار بدهیم، به نظر من کار عجولانه و به دور از دانش و علم هستش. ما توی بازار سرمایه دسته های مختلف ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیکی رو از قبل داشتیم و جدیدن هم ریسک های جدیدی به بازار اضافه شدن که باید همه اونها رو به عنوان متغیرهایی در نظر بگیریم، اونها رو مقداردهی بکنیم و اثرات اونها رو بر شاخص کل صنایع مختلف و تقسیم هایی که ما میخواییم توی اونها سرمایه گذاری بکنیم بررسی بکنیم تا بتونیم یک فعالیت سرمایه گذاری اصولی داشته باشیم، که متاسفانه همچین چیزی رو ما شاهدش نبودیم توی این مدت توی بازار سرمایه. اما در کل از بُعد فاندامنتالی بخوایم صحبت بکنیم، بازار سرمایه ما هیچ کمبود و مشکلی نداره و با توجه به دیدگاهی که از سال 99 به بازار غالب شده و اون هم اکثرا دیدگاه کوتاه مدت و نوسانی بوده، الان هم ما میبینیم تبعاتش رو که ترس توی خریدارها وجود داره که اون هم عرض کردم برمیگرده به اون نوسانات غیر عادی و غیر معقولی که توی سالهای گذشته ایجاد شده و حتی میتونیم اون رو ارتباط بدیم به نوساناتی که توی بازارهای موازی بوده و همین که این نکته هم که میتونیم اضافه کنیم اینه که دسترسی داشتن به تمام بازارها برای فعالین و کوچ بین بازاری اصطلاحاً باعث میشه این اتفاقات رخ بده و از طرفی هم میتونیم اون عدم اعتمادی که متاسفانه به وجود اومده این رو مرتبط کنیم. اما این چند روزه، این یکی دو روزه توی بحث تجدید ارزیابی شاهد این هستیم که سایت کدال رو وقتی باز میکنیم با اطلاعیه های زیادی روبرو میشیم، حالا در خصوص مدارک و مستنداتی که شرکت ها ارسال کردن و درخواست افزایش سرمایه رو داشتن. همین اطلاعیه خودش مصداق بارز بازار دستوری هستش. به نظرم بحث مهمی مثل تجدید ارزیابی رو نباید بازیچه ای بکنیم برای درست کردن نوسانات کوتاه مدت و مقطعی بازار، چون واقعا نیاز به آسیب شناسی داره این بحث و نمیشه سرسری از کنارش گذشت. اینکه تجدید ارزیابی اجباری بشه و طول دوره اون کمتر بشه قطعا هم مزایای خودش رو داره و هم معایب خاص خودش رو داره. واضح استش که بحث تجدید ارزیابی دارایی ها ذاتاً تداوم فعالیت شرکت ها رو میتونه زیر سوال ببره. به نظرم تجدید ارزیابی دارایی ها اون هم به صورت فراگیر برای همه شرکت ها میتونه بحران های جبران ناپذیری رو توی آینده، اون هم با توجه به عدم ثبات اقتصادی و شرایط بحرانی اقتصادی که حاکم شده توی کشورمون به وجود بیاره. قطعا بحث تجدید ارزیابی سوای این که به شفافیت و کارایی بازار کمک میکنه و هیچ کس در واقع این رو نقض نمیکنه، اما سوال اینجاست که آیا استانداردهای حسابداری ما استانداردهای خوبی هستن که این بحث تجدید ارزیابی رو با توجه به این استانداردها ما میخوایم در واقع پیش ببریم؟ میتونیم اینجوری بگیم که مسئله تجدید ارزیابی دارایی‌ها خودش برمیگرده به غیر واقعی بودن هزینه‌های استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت‌ها که اون رو غیر واقعی میکنه. این در واقع استهلاک دارایی‌هایی که ثبت میشود خودش غیر واقعی هستش. حالا ما بیایم اونها رو به تورم و نرخ ارز ارتباط بدهیم، به نظر شما آیا این کار درستی هستش؟ از نظر بنده این کار کاملا اشتباه هستش. و اینکه تا زمانی که بحث دستوری بودن بازار و بحث قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت ها ریشه ای حل نشه، به نظرم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در دراز مدت باعث زیانده شدن خیلی از شرکت ها میشه و حتی این امر اگر شرکت ها بخوان هزینه های استهلاکشون رو واقعی حتی اعلام بکنن میتونه باعث ایجاد یک موج تورمی سنگین توی بازار بشه. پس به نظر من نباید عجولانه در خصوص بحث تجدید ارزیابی حالا متولیان بازار تصمیم گیری بکنن و اون رو به صورت کارشناسی شده آسیب شناسی بکنن و اون وقت تصمیم براش بگیرن. اما در خصوص بازار خیلی خلاصه بخوام بگم، برای هفته پیش رو میتونیم شاهد یک بازار خونسا و رنجی باشیم تا ببینیم که شاخص میتونه محدوده 2,100,000 رو رد بکنه یا نه. توی بحث نرخ ارز هم همونطوری که مستحضر هستید، با توجه به شرایطی که از لحاظ سیاسی یک ناامنی های ایجاد شده بود توی چند وقت گذشته، یک ثبات خاصی توی بازار ارز اتفاق افتاده و ما میدونیم که از لحاظ ریسک نرخ ارز بازار هیچ گونه تهدیدی از این بود نداره، چرا که ما وقتی نگاه میکنیم به صورت مالی شرکت ها، اون جامپ های قبلی دلار هم هنوز که هنوز توی صورت های مالی شرکت ها به وجود نیومد، یعنی اثراتش رو ما ندیدیم. پس از این حیث چه توی ثبات نرخ ارز و چه توی کاهش اون، ما ریسکی رو شامل حال بازار سرمایه نمیدونیم و از این بابت نگرانی وجود نداره.